عرض سلام و خسته نباشید دارم. یه نکته کوتاه، امیدوارم که این فایل ها مورد استفاده دوستان قرار بگیره. همچنین برای دریافت آموزش های بیشتر میتونید به نرم افزار آموزش مدعی نوین از سایت بازار که مخصوص اپلیکیشن های اندرویدی هست مراجعه بکنید. ضمناً تقاضا دارم که دوستان امانتدار باشن و از انتشار این فایل های آموزشی در شبکه های مجازی خودداری کنم. خیلی ممنون.
تو پای حق در میونه، تو مگه تب تو پای حق در میونه، به هر کس که یارت شده اینو میدونه، به هر کس که یارت شده اینو میدونه، فرقی نداره دیگه پیر و جوونش، بست از آقا جون به نگاه تو جونش، خوب میدونی غلامی تو آبروی ما، خوب میدونی غلامی تو آبروی ما، اگه سزریه تو همیشه رو به روی ماست، اگه سزریه تو همیشه رو به روی ماست. این حرفا رو زدم اما عرضم اینه آقا، پای رکاب تو شهادت آرزوی ماست، پای رکاب تو شهادت آرزوی ماست. عمری نفس نفس میزنم توی روزه ها، عمری نفس نفس تا که کنی نگاهی به این عبد روسیات، به آقا تموم زندگیمو میذارم به پا، تا که راهم بدی دوباره صحن کربلا.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث مقتل شناسی و بایسته های محتوایی. خب از دیگر کتبی که لازم هست بهش بپردازیم در قرون معاصر که تحریفاتی رو وارد فرهنگ مرثیه خوانی کردن، یکی مقتلی است که به عنوان مقتل الحسین معروف شده که منسوب به ابو مخنف هست. همونطور که قبلا اشاره کردیم به سبب قدمت و اعتبار اخبار و گزارش های ابو مخنف درباره حادثه کربلا، از قرن ششم به بعد برخی از اخبار جعلی رو به این مورخ نسبت دادن. خلاصه هر کسی میخواست برای مطلب بی اساس خودش یه اعتباری دست و پا بکنه، میگفت این مطلب رو ابو مخنف نقل کرده. این کار تا جایی پیش رفت که برخی در قرون اخیر به نگارش کتابی با نام مقتل الحسین المشتهر به ابی مخنف دست دادن و اون رو به این مؤلف بزرگ یعنی ابی مخنف نسبت دادن. خب از باب نمونه هایی که مشکل داره و جعلی است و انتساب داده شده به ابی مخنف اینه که گزارش اخبار مقتل از ابی مخنف رو گفتن ابی مخنف آورده و او از هشام آورده و او از پدرش محمد ابن صاحب کلبی، در حالی که اگر یادتون باشه عرض کردیم که هشام شاگرد ابی مخنف بوده، نه اینکه ابی مخنف شاگرد اون باشه و بخواد از او روایت بکنه. مطلب بعد گزارش بازگشت امام حسین از راه کربلا به مدینه است که هنگام شنیدن خبر کشته شدن مسلم هانی، حضرت پناه برد به قبر جدش آقا رسول الله و گریه کرد. و روی این قصه هم با سند تاریخی نداریم که تایید بکنه. و مطلب بعد سوار شدن امام بر هفت اسب و فرود اومدن از اونها به سبب توقف و نرفتن اونها به سوی کربلا. خب اگر خاطرتون باشه یکی از روزه‌ها هست که امام تا هفت بار اسب عوض میکنه، هیچ کدوم این اسبا حرکت نمیکنن. اینم از جمله مواردی است که جایی نقل نشده. ببینید خیلی از این مواردی که روزهای دروغ هستش، نخوندنش برای شما مشکلی ایجاد نمیکنه، بلکه تازه خوندنشه که مستمع رو درگیر سوالات و شبهات میکنه. چهارم، جریان کشته شدن ماه ابن عدی در کربلاست که باز این جای نقل نشده. پنجم، انتساب برخی از گفته ها به حضرت زینب مثل لیتنی کنت قبل هذا الیوم امیا، که هنگام شهادت حضرت علی اکبر فرمود ای کاش قبل از این روز کور می شدم. جملاتی که با مقام صبر حضرت زینب سازگار نیست و تحریف های دیگه که نقل کردن برای این کتاب. اگر خاطرتون باشه قبلا هم گفتیم اون بخشی از مقاطع ابی مخنف که طبری نقل کرده قابل اعتماد هستن چون در بین خودشون تعارض ندارن، اما اون بخشی که در بهارالانوار نقل شده به خاطر داشتن تعارضات مختلف قابل اشکال هستش. کتاب بعدی تظلم الزهراء من احراق دماء آل الابا که مؤلف این کتاب رضی ابن نبی قزوینی است و تا سال 1134 ایشون زنده بوده. تاریخ تألیف کتاب سال 1118 قمری است. این اثر شرح کتاب ملحوف سید ابن طاووس و بیشتر مأخذ اون منابع بهارالانوار از قبیل ملحوف، مجالس شیخ صدوق یا همون امالی، ارشاد شیخ مفید، منتخب تریحی یا مسیر الاحزان، مقاتل الطالبین، مناقب آل ابی طالب، تسلیت المجالس سید محمد ابن ابی طالب حسینی است. این کتاب مثل ملحوف سه مقدمه و سه مسلک و یک خاتمه داره که هر مقدمه هاش یکیش در مورد معجزات و کرامات و مکارم اخلاقی و احتجاجات امام حسین هست، مقدمه دومش برخی از روایات در فضیلت گریستن و تباکی بر حضرت و دیگر ائمه، و مقدمه سوم روایات وارد در آداب عزاداری به ویژه در طاس و عاشورا است. مسلک هاش هم اون اموری که مربوط پیش از جنگ بوده که شامل 6 مجلس بوده، حوادث کربلا و شهادت امام حسین و یاران که دارای 4 مجلسه، و اسارت اهل بیت و رفتن به کوفه و شام و گزارش حضور اهل بیت در روز اربعین در کربلا و بازگشت اونها به مدینه که دارای 4 مجلسه. خاتمه کتاب بیش از 160 صفحه است و شامل مباحثی مربوط به رجعت امام حسین در عصر حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف و عقوبت و عذاب کشندگان امام حسین، قیام مختار، موضع حاکمان اموی و عباسی در برابر قیام امام حسین. واعظ تبریزی خیابونی افزون بر این که به برخی از گزارش های این کتاب خورده گرفته، مؤلف رو به سبب نقل چنین اخباری سرزنش کرد و گفته برخی از استنساخ کنندگان در این محتواها دست بردن و دخل و تصرف هایی داشتن. خب بازم از باب نمونه نقل گزارش منتخب تریحی از درباره کشته شدن 10,000 نفر از سپاه دشمن به دست امام حسین و توجیه و تایید اون مطلب. خب این جایی نقل نشده، تایید نشده، اینم از منتخب تریحی آورده. و زبان حال ذلیلانه و مرثیه بی اساس زنان اهل بیت بر بالین امام، عبارت هایی که واقعا در شأن خاندان اهل بیت، در شأن مقام صبرشون نبود. اما کتاب دیگه‌ای که احتمالاً بعضی از شما اسمش رو شنیده باشید و چنان آمیخته با مطالب دروغ و نامعقوله که به نظر میرسه نباید به هیچ کدوم از مطالبش اعتماد کرد، کتاب اکسیر العبادات فی اسرار الشهادات، مشهور به اسرار الشهاده است، که برای آقای دربندی است، اسرار الشهاده مرحوم دربندی، ملا آقا ابن عابد ابن رمضان ابن زاهد شیروانی دربندی حائری، معروف به فاضل دربندی، 1285 یا 286 هجری قمری. خب ایشون هم فقیه بوده، هم متکلم بوده، محقق بوده، اهل دقت بوده، عارف به فقه و اصول بوده و یک کتاب مفصلی رو در مورد کربلا می نویسه در 44 مجلس، 12 مقدمه و 1 خاتمه. تو 18 هم کل این کتاب رو می نویسه.
حقیقت رحمت تو قبله اهل الهی، کعبه اسمت حقیقت رحمت تو قبله اهل الهی، مثل شهیدا دلم میخواد آقا به راه تو بشم فدایی. آی سین زنها با دم یا زهرا، همه گی بریم به کربلا. آی سین زنها با دم یا زهرا، همه گی بریم به کربلا. به عشق ارباب با مدد مولا، همه گی بریم به کربلا. حبیب مادر، ای یوسف بی سر، ای زینت دوش پیغمبر، شبیه لاله چرا شدی پر پر، ای زینت دوش پیغمبر. یا سار الله وجیه من دلله، شهید عاشورا یا حجت الله، ذبیح الله وجیه من دلله، نور دل زهرا یا حجت.
مشکلات جدی داره این کتاب. یکی اینکه تحلیلی هستش، یعنی اینجور نبوده که تنها به تدوین اخبار بپردازه، بلکه چون خودش بالاخره اهل علم بوده، خیلی جا اومده مطالب رو توجیه کرده، به سبب آشنایی که با حکمت و معقولات داشته، ذهن خلاق و نقادی داشته، یه سری گزارش هایی که به عقل جور در نمی اومده رو به شکل های مختلف توجیه کرده و اخبار معارض رو با هم جمع بسته. نکته دوم، ضعیف بودن و خرافه آمیز بودن بسیاری از مطالب این کتابه. نه تنها گزارش هایی که نقل میکنه نادر هست و دور از واقعیته، در مواردی حتی حالت خرافه داره، یعنی هر کسی این رو میشنوه میگه آقا این اصلا به عقل جور در نمیاد، و ایشون دست به توجیه زده و دلایلی برای اون خرافه ها آورده. سوم، مفصل بودن این کتاب. اینکه با توجه به شرایط قدیم که به این راحتی نبوده انسان بخواد تحقیق کنه، منابع رو جمع بکنه، یه کتاب مفصل توی 18 ماه انسان بنویسه، خود این قصه یک کم جای تأمل داره. مرحوم محدث قومی در مورد شخصیت ایشون مینویسه که در مقام اخلاص کیشی نسبت به حضرت سید الشهدا ارواحنا فدا و در اقامه مصیبت و تعزیت و سوگواری آن مظلوم بی اختیار بوده، به نحوی که در بالای منبر از شدت گریه غش می کرده و بی اختیار عمامه بر زمین می زده و گریبان چاک می کرده و نقل شده در روز عاشورا لباس خود را از بدن می کند و لنگ می بست و خاک بر سر می ریخ و گل به بدن می مالید و به همان هیئت بر منبر میره. خب توجه داشته باشید دیگه، یک همچین شخصیتی محبت زیاده به اهل بیت، لذا هر اخبار رو در باب مظلومیت اهل بیت میشنوه خیلی سریع بهش اعتماد میکنه، حتی اگر بوی خرافه داشته باشه. هر خبری رو در مورد شجاعت اهل بیت، شجاعت زیاد اهل بیت میشنوه، ولی اینکه بوی خرافه داشته باشه، به خاطر اون محبت زیاد قبول میکرده. سخن دربندی درباره چگونگی بهره گیری اون از کتابی که متعلق به یکی از روزخانان هم عصر خودش به نام سید جعفر بوده، در واقع بیانگر اساس سست و بیپایه درمندی در نقل گزارشش از تاریخ عاشوراست. کتاب اسرار الشهدا به خاطر داشتن اخبار و گزارش‌های سست و بی‌اساس مورد نقد بسیاری از نویسندگان معاصر و اندیشمندان حتی بعدی قرار گرفته، چنان که حدیث شناسان و اندیشمندان مثل محدث نوری، تمکابونی، آقا بزرگ تهرانی، سید محسن امین، استاد مطهری، همه به این کتاب ایراد گرفتن. برخی از نمونه‌هایی که واقعا نادرست، موهن، عجیب، افسانه‌ای رو حالا من اشاره بکنم، خودتون متوجه میشید. هرچند واقعا نمیشه توی لیست کوتاهی اینها رو گنجان، اما از باب نمونه که دستتون بیاد چقدر متاسفانه فضای تحریف در این کتاب باز بوده. یک گزارش غیر قابل پذیرش کیفیت خروج امام حسین به همراه خاندانش از مدینه و بالاخره اون کاروانی که مجلل و با یه شوکت و جلال و با 40 محمل حریر و همانند طور توصیف میکنه انگار یک حاکم، یک پادشاه داره از مدینه خارج میشه، یا گزارش های آماری عجیب و غریب که سپاه عمر صدر رو بالغ بر 1,600,000 نفرشون تخمین زده، توی جای دیگه 460,000 نفر، و یه جا میگه کشته شدن 330,000 نفر از آنان به دست امام حسین و 25,000 نفر به دست حضرت عباس. حالا شما یه ذره رو تقسیم بکنید ببینید اصلا همچین چیزی شدنی هست یا نه. 25,000 نفر به دست بقیه بقیه بنی هاشم. و باز یه جای دیگه میگه تنها 80,000 نفر از لشکر دشمن جان سالم به در بردن. یا باز دوباره در جای دیگه میگه تعداد کشته های دشمن به دست امام حسین 400,000 نفر بوده و تعداد سپاه دشمن رو به 500,000 نفر نیز رسونده. سوال میشه که خب چجوری این همه آدم کشته؟ میاد تو یه جای دیگه میگه آقا روز عاشورا 70 یا 72 ساعت بوده. بازم این از چیزایی است که اصلا قابل پذیرش نیست. یا نام افرادی رو میبره به عنوان یاران امام حسین یا افراد سپاه عمر سعد که توی هیچ کدوم از منابع معتبر پیدا نمیشه. یا قصه ساربان امام و جنایت ساربان نسبت به بدن مطهر حضرت در شب 11 محرم الا ماشاءالله از این موارد توی این کتاب هست. و حتی این مطالب موهن و عجیب و نادرست به قدر زیاده که هر انسان عاقلی دیگه به هیچ کدوم از گزارش های راست و دروغ این کتاب اعتماد نمی کنه. فکر میکنم حالا برای این جلسه کافی باشه، توجه داشته باشید. پس صرف این که یک شخصی، یک عالمی توی علم اصول، توی علم فقه قوی باشه، توانمند باشه، معناش این نیست که کتابهای تاریخی او هم دقیق باشه، بلکه ممکنه این اتفاق بیفته به خاطر ارادت به امام حسین. اگر این مواردی رو که از باب نمونه ذکر کردم توجه داشته باشید، همینه دیگه، میخواد شجاعت امام حسین رو نشون بده، لذا یه عددهایی رو میاد نقل میکنه که معلوم نیست واقعا از کجا آورده و اصلا به عقل هم جور در نمیاد. در جای دیگه میخواد اون جلال و شوکت امام حسین رو نشون بده، باز یه خبرهایی رو میاره که در هیچ جای دیگه آورده نشده. یا در شرح احوالاتش که بالاخره از خود بی خود میشد و عمامه از سر بر زمین مینداخته و موارد این چنینی. این به این معنا نیست که خدای نکرده بخوایم نقد بکنیم شخصیت یک نویسنده رو و بگیم که عامد بوده در این کار، بلکه ایشون خیلی انسان مخلصی هم بوده، خیلی هم ارادت داشته نسبت به اهل بیت، اما نسبت به این نوشته هاش در مورد امام حسین متاسفانه درگیر این اشتباهات شده. لذا باید توجه داشته باشیم به این گونه تحریف هایی که در قرون بعدی جا افتاده و خیلی از ماها شاید چند تا اسم مختلف ببینیم که یه مطلبی رو تو چند تا کتاب نقل کردن، خیال میکنیم این خیلی مستند و معتبره، غافل از این که ممکنه همه اونها از یک کتاب نقل کرده باشن و اون یک کتاب هم هیچ سند و مدرکی از منابع کهن نیاورده باشه. این جلسه رو هم تموم کنیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
به نام خدا، عرض سلام و احترام. امیدوارم این آموزش ها قابل استفاده باشه. برای اطلاع از سایر آموزش های گروه توسعه آموزش های مدعی میتونید به سایت آموزش مدعی .ir یا همون AMOOZESHEMADAHI.IR مراجعه بکنید. همچنین اطلاعات تماس ما توی سایت درج شده و خوشحال میشم که نقطه نظرات خودتون رو به بنده منعکس کنید.